بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب العروه می فرماید مایی که شک است در طهارت او و تنجس او، اما محکوم است به طهارت، مگر اینکه حالت سابقه‌اش تنجس بوده باشد، و اگر حالت سابقه تنجس بوده باشد حکم می شود به بقان تنجس، مادامی که مزیل محرز نشده است. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی اگر ما قاعده طهارت نداشتیم در اشیا و قاعده طهارت در ما هم نبود، باز حکم می کردیم مایی که مشکوک است طهارت و نجاست او، حکم می کردیم و انه طاهر. والوجه فی ذلک این است که ما به حسب خلقته محکوم به طهارت است، کما ذکرنا که هم آیه مبارکه به دلالت الالتزامیه دلالت کرد که ما طهور است، دلالت التزامیش این بود که طاهر است، و هم روایات دلالت کرد شیء طاهر وقتی که وقوع منجس بر او، که یک اسم از آب که گفتیم لا ینفعل اصلا به ملاقات نجاست، که ماء کر و ذی ماده و مطر است، یک اسم از آب که رزد الله استفاده شد به ملاقات نجس نجس می شود، که ماء قلیل است الا تفصیلی که مورود بشود یا وارد بشود تفصیلش گذشت. این ماء قلیلی که ما می بینیم این یه وقتی ملاقات با منجس نکرده بود یقیناً، الان شک می کنیم که ملاقات با منجس در او گذری افتاده است یا نه، استصحاب می گوید نیفتاده است. هر آبی که منجس به او نیفتد و اصابت نجس به او نکند، هر آب قلیل، او محکوم به طهارت است. به استصحاب موضوع طهارت محرز می شود. این آب قلیل است بالوجدان و ملاقات با گزر نشرده است بالعسل، موضوع طهارت احراز می شود. و من هنا اگر قاعده طهارت هم نبود در اشیاء یا در خصوص الماء، در شبهات موضوعیه که محل کلام ما هست، در شبهات موضوعیه مایی که شک داریم نجس است یا نه، به مقتضی الاستصحاب حکمی کردیم پاک است. استصحاب حکمی هم نگفتم ها، که سابقا الان این آب پاک بود، نمیدونم الان طهارتش باقی است یا نه، استصحاب حکمی نمیگونه نگفتیم. استصحاب موضوعی است. این آب سابقا ملاقات با گزر نکرده بود و اصابت گزر به او نشده بود، ولان کماکان بدون جهت معلوم است برای شما از این بیانی که عرض کردم، اصلا در ما نحنفی قاعده طهارت مجرا ندارد، برگانج قاعده طهارت در صورتی است که ما شک در طهارت و نجاست داشته باشیم. استصحاب عدم ملاقات ما با گزیر موضوع طهارت را احراز می کند، که این حکمش طهارت است. ما در این طهارت و نجاست، در طهارت و نجاست این آب بعد از این به ملاحظه این استصحاب شکی نداریم، چاره یقین داریم که حکم کرده است به طهارت ما. به مقتضی استصحاب حکم کرده است به طهارت، این حکم به طهارت هم حکم طریقی است، دیگر معلوم است منافات با تنجس واقعی ندارد. ولیکن بما این جشاره حکم کرده است به طهارت، این یعنی حکم کرده است بر این که تو یقین داری، لا تنگزول یقینه بیشک بناش اینه، چاره حکم کرده است تو یقین فعلا هم داری که نجس نیفتاده دوش، پس من شکی در این که نجس افتاده یا نه ندارم، چاره تعبد کرد، چون لا تنگزول یقین کمان که در استصحاب در بحث استصحاب ذکر کردیم، تعبد به خود بقال یقین است. بران که شاره می گوید اون یقینی که داشتی اون یقین را نقض نکن، یعنی رفعیت از اون رفعیت از آثار طهارت اما نقض یقین سابقی است، که ان یقین به حدوث طهاره یقین به بقاش هم هست، که ان یقین به این چین سابقا ملاقات نکرده بود با گزیر یقین وجدانی داشتیم، که ان اون یقین به عدم حدوث ملاقات سابقا یقین به بقا اون یقین است، یقین به بقا عدم ملاقات است، پس ما شکی در ملاقات گزیر این آب نداریم که شاره حکم بکند به کل شیئین طاهر یا علما کلو طاهر. موضوع قاعده طهارت ما و طهارتش یا شک در طهارت و نجاست است، ما به حکم شاره شک در طهارت نداریم. و پس علی هذا در ما نحن فیه مدرک استصحاب است، بله در مواردی که این استصحاب از کار افتاد، آبی بود که می دانیم طهارت سابقیش باقی نمانده، توجه کردید این نجس شده است و می دانیم هم بعد طهارت دیگری به او تریان کرده است، نمی دانیم اول پاک بود بعد دوباره نجس شد چون فعلا نجس باشد، یا اول نجاست تریان کرد بعد متحر آمد که الان پاک بوده باشد. علم به ملاقاتش داریم به نجیس، علم به وقوع متحر یعنی اتصال بالکر والزاریش را هم می دانیم، علم به اصابت المتر، نمی دانیم متحر اول بود تنجس بعد یا تنجس اول بود متحر بعد بود. در این تاق به حالتین که استصحاب از کار می افتد، این مال تارز که ما می گفتیم، این مال عدم اتصال زمان شکی به زمان الیقین که صاحب الکفایه می گفت در شکی در متقدم و متأخر، آنجا احتیاج می افتد به قاعده طهارت. و قاعده طهارت در اشیا، شیئی که شک در طهارت و نجاستش داشته باشیم و مزیلون شک در بین نباشد، مثل اصل حاکم چی گفتی؟ شک بوده باشد بل حاکمی اصل حاکمی هم نبوده باشد، اون شیء محکوم اصل حاکم فرق نمی کند، حاکم به طهارت باشد یا حاکم به نجاست فرقی نمی کند. اگر اصل حاکمی نبوده باشد شکی در طهارت و نجاست داشته باشیم، بل شارعی قاعده ای را تأسیس کرده است در این مشتبهات، چون قاعده مفادش این است که کل شیء نظیف حتی تعلم انه کذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیء، محکوم به طهارت است، نظافت همون طهارت است، حکم به طهارت شده است. و دلیل این هم موثقه عمار است که سابقاً بله خواندیم این موثقه را، این موثقه در جلد ثانی در باب 37 از ابواب نجاسات است، اونجا روایت چهارمی است، در اون روایت این است که و بیسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، سند شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح است، و محمد ابن احمد ابن یحیی همون سند مکرر است. احمد انا احمد ابن الحسن ابن علی فضال است. عمرو ابن سعید مدائنی است که سگه است. ان مصدق ابن صدیق ان عمار که سگات هستند، فتحیین هستند. ان ابی عبدالله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، فاذا علمت فقد قذور و ما لم تعلم فلیس علیک شیء، مادامی که نفهمیدی چیزی برات نیست. این شامل آب و غیر آب هم می شود. در خود آب خود روایتی دارند که بعضی ها می گویند خود است. در آب یک قاعده طهارتی است که هر ماء مشکوک محکوم به طهارت است. دلیل این هم روایتی است که باز صاحب الوسائل نقل می کند از شیخ در باب یک از ابواب ماء المطلق، روایت پنجمی است در این باب. و بی اسناد شیخ یعنی شیخ الطایفه ان سعد ابن عبدالله اشعری القمی، سندش به سعد ابن عبدالله صحیح است و سعد ابن عبدالله هم زلالتش عوضه است از این کسی متعرض بشود و بیان کند. ام محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب الاشعری ان ابی داوود منشد، ابی داوود منشد سلیمان ابن سفیان است. ابو داوود المسترق این شخص است که علی ابن الحسن الفضال توصیف کرده است، گفته از شخص سیگه است. بله این ابی داوود منشد مثل این که شعر می گفت، این شاد شعر می کرد، خیلی هم دل تأثیر داشت. این شعرهاش مسترق گفتند که تأثیر در دل داشت، بدون زد لقب ابو داوود المسترق را گرفت. اونجا هست ابی داوود المنشد، منشد شعر بود که مستدق می گفتن. ان زعفر ابن محمد ان یونس، این زعفر ابن محمد ظاهرا زعفر ابن محمد اشعریست و توصیقی ندارد این زعفر ابن محمد، شاید هم غیرش بوده باشد که ما نمی دانیم، توصیق ندارد. الایاله اگر تعیین هم توانستیم بکنیم به قرینه بعضی روایات که همین ابو داوود منشد نقل کرده است، این جعفر ابن محمد اشعری است، توصیقی ندارد. بدون ذات روایت من حیث سند اینجا چی می کند؟ ان یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام، ما بقی سند تمام است. قال الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر، ما همش محکوم به طهارت است، احتیاجی هم نداریم چون که قاعده طهارت عام موجود است. پس علی هذا الاساس در مواردی که آب مشکوک بوده باشد طهارت و نجاستش، حکم به طهارت می شود به شبه. بله مگر حالت سابقه تنجس بوده باشد که اونجا استصحاب عکس را اقتضا می کند، چون که آب اگر نجس شد متحرش به گوه متر است، اتصال به جاری است، اتصال به کر است، به ماه معتصم است. می گوییم یه وقتی آن آب که نجس بود ملاقات با کر نکرده بود، متصل به جاری نشده بود، لم یکن اونجا متر واقع بر او. نمی دانیم الان اینها موجود شدن یا نه، استصحاب می که موجود نشدند. یقین داریم بر این که اون یقین که داشتیم یه زمانی بعد از تنجس اینها واقع نشده بودند، الان هم داتن گذر یقین میگه یقین داری به او. بدون جهت حکم به نجاست میشود این آبی که ملاقات با نجس کرده است. لم یگ علیه المتر لم یتصل بالمعتصم، محکوم به نجاست از شرن، ترتب شریست کمان که در روایات خواندیم، حکم به نجاست می شود. اینجاش پر واضح است. بعد ایشان می فرماید درست توجه کنید، مایی که باز ظاهر کلامش شبهه مصداقی است، مایی که مشکوک است مطلق است یا مضاف، اون آب حکم به مطلق بودن نمی شود، او رافع حدث و خبث نیست. اگر آبی بوده باشد که ندانیم بر این که مایعی بوده باشد ندانیم بر این چه مطلق است یا نه، حکم به اطلاق او نمی شود که ماه مطلق است، مگر در صورتی که حالت سابقه اطلاق بوده باشد. حالت سابقش مطلق بوده باشد اون زور است. مثلا فرض بفرمایید آبیست یه مقداری بر او فرض بفرمایید غیر آب قاطی کردند، مثل اینکه یه مقدار نمک ریختند توش. شک می کنیم به شبهه موضوعیه ها که آیا این نمک به این آبی که یه کیلو بود که قطعا مضاف شده یا کمتر بود که نه مضاف نمی کند او را، یه خورده شورش می کند. خب در ما نحوی می گیم قبل از اینکه نمک بیفتد مطلق بود، الان هم کماکان الان هم همین زور است. و اما مایه‌ای که از اول مردد بوده باشد، که آب فرض کنید آب مثلا هندوانه است یا آب است که از اول مردد از حالت سابقه ندارد، به این حکم ما مطلق زاری نمی شود. یعنی به این اگر فرض بفرمایید شیء نجسی را شستید، حکم به پاکیش نمی شود. وضو و غسل گرفتید با این مایه، حکم به رفع جنابت و حدث اصغر نمی شود. لا یرفع الحدث و الخبث. توجه کردید؟ مگر اینکه سابقاً مطلق بوده باشد که استصحاب اطلاق می شود. این که حکم نمی شود سرام نمی شود. اینجا دو تا مسلک است. یه مسلک عبارت از این است که شارع ما را حکم کرده است به این که وضو بگیریم با آب، و اگر وضو نتوانستیم با آب بگیریم تیمم بکنیم. فلم تجدوا ما هم فتیممو. شارع اینجور حکم کرده است. حکم کرده است به اختصال بالماء، آب پیدا نشد. و آب پیدا نکردید، متمکن نشدید، از آب پیدا نکردید، تیمم باید بکنید. روایات هم که معلوم بود که اون غسل باید به ما بشود، اغسله بالماء که باید به ما بشود تا صبح پاش بشود، رفع حدث و خبث به واسطه آب بود. خب وقتی که انسان وضو گرفت به مایه‌ای که مردد است بین الماء و غیر الماء، نمیداند این وضو بوده باشد، احتمال میدهد اصلا وضو محقق نشده، چون که وضو باید با آب بشود، این آب نبوده. بدون جهت با این حال نمیتواند نماز بخواند، با اینکه مأمور به صلات چه چیز است؟ صلات مأمور به صلات محل وضو است و این وضو را احراز نکرده است. و هاکذا اگر صوبی را با این شست، آنی که صوب را پاک می کند، توجه کردید غسل بالماء است، این نمیداند این غسل به ما شده است یا نشده است. توجه کردید؟ و نجاست صوب برطرف شده یا نه؟ بله میگوییم که نه، برطرف نشده است. اما توجه کردید علاما کان صوب در نجاستش باقی است، استصحاب میکنیم بقای نجاستش را. مثلا یه مسلک این است، چون که در این موارد ما مشتبه، ما مشتبهی که مشتبه هست بین الاطلاق و ما بین این که آب باشد یا غیر آب، نمی توانیم احراز بکنیم وضوء بالماء را یا غسل بالماء را. بدون جهت باید در این مواردی که است با این وضوء نگرفت، رفت آب دیگری پیدا کرد وضوء گرفت تا وضوء احراز بشود. با آبی که مسلم آب است باید با او غسل کرد یا صوب نجس را شست تا احراز بکنیم که صوب نجس پاک شد. یه مسلک این است که آثار ماء مطلق بر این مشکوک بار نمی شود. این یه مسلک است. یه مسلک این است که نه، آثار ماء مطلق از این سلب می شود، حکم می شود بر این که این آب نیست. جایی که به شبهه مصداقیه مردد بشود که این آب فرض کنید آب است یا فرض کنید آب مثلا هندوانه است، حکم می شود که این آب نیست. چرا؟ به استصحاب عدم ازلی که می گفتیم سابقاً، اون وقتی که این آب، این مایه نبود، دو چیز نبود، نه خودش بود نه ماهیتش بود، هیچ کدامش نبود. بعد این شی موجود شده، احتمال میدهم اون عدم وصف ماهیت که سابقاً نبود، توجه کردید او در عدمش باقی بماند، او منقلب به وجود نشود، احتمال میدم دیگر. خب این شی است، بلی وجدان شی است، مایه است، بلی وجدان طاهر، آب هم باشد پاش است. توجه کردید نمیدانم چیز، آب سیب هم باشد پاش است، فرض کنید آب پرتقال هم باشد پاش است. این فرض بفرمایید مایه است طاهر، و استصحاب گفت این مایه طاهری که است، این مایه طاهر بله آب نیست. استصحاب گفت آب نیست. خب نتیجه آب نیست بر این مترتب می شود، یعنی با این نمی شود زوجی رفت کرد صوب را شست. اما ثمر ما بین المسلکین کجا ظاهر می شود؟ ثمر بین المسلکین اونجا ظاهر می شود که درست توجه کنید چه می گویم. انسان آبی نداشته باشد مگر این مشتبه، هیچ چیز ندارد مگر مال این مشتبه. بین صاحبان مسلک اول میگویند باید جمع کند ما بین تیمم و وضوء بین. اونهایی که میگویند استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود، ولیکن در مقام امتثال به این اکتفا نمیشود، چون که اگر وضوء با این گرفتیم احراز نکرده ایم که وضوء گرفته ایم. رو این اساس وقتی که انسان هیچ آبی ندارد، امرش مردد است که با این وضوء بگیرد یا تیمم کند، باید جمع بین هما بکند. چرا؟ چون که اگر با تیمم بکند تنها، احتمال میدهد این آب باشد و وضوء نگرفته است، تکلیفش وضوء بود. همین جور دیگر. و اما کسانی که مسلکشون عبارت از این است، مسلکشون عبارت از این است که نه، این مایی که اینی که هست ماهیت ازش سلب می شود، میگم وضو گرفتن لازم نیست، تیمم فقط بکند کافی است. این که می بینید چند مسئله دیگر صاحبور و عنوان می کند، لو این حسر ماء مکلف به مایی که مشتبه هست بین الماء و غیر الماء، که آب منحصر به اوست، اونجا فتوا داده است که یجب علیه تیمم. توجه کردید احتیاط استحبابی کرده است که وضو هم با او گرفت عیب ندارد، اما گفته یتعین علیه تیمم. اونجا هی قلم ها حاشیه زده است که نه، زیرش نوشته است الاحوت یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و تیمم. میدونین این قلم ها کدام قلم ها باید بشود؟ اون قلم ها بشود که صاحب عدم ازلی را حجت نمیدونه، اونها باید بگویند که بله باید جمع کند، چون که قاید احتمال میدهد تیمم بکند، احتمال میدهد آب دارد وضو نگرفته. اونهایی که استصحاب عدم ازلی را حجت میدانند، سید باید از اینها باشد که گفت یجب علیه تیمم، نمیتواند با، یعنی لازم نیست با او وضو بگیرد، احتیاطه تیمم واجب است براش، چون که استصحاب گفت این آب نیست. توجه کردید خوب من لم یزید ما هم فیتیمم، دیگر موضوع تیمم محرز است. و می دانید کجا ظاهر می شود ثمر این ازا؟ اونجایی که این کر بوده باشد به اندازه کر است. توجه کردی ملاقات کرد با چه چیز؟ ملاقات با گزیر کرد، ملاقات با گزیر کرد. اونجا چی بشود؟ صاحبان مسلک اول می جن که نه، حکم به طهارتش می شود. چرا؟ چون که محتمل است آب بشود، کر است دیگر، آب کر که منفعل نمی شود به ملاقات نجس، ممکن است غیر کر بشه نجس بشود، میشه مورد قاعده طهارت. کل شیء طاهر تا تعلم انه غزیر، الماء کلو طاهر حتی تعلم انه غزیر. اما اونهایی که مسلکشون این است که استصحاب عدم ازلی چیه اعتبار دارد، اونها میگن این نجس است. چرا؟ چون که شارق حکم فرمود که هر شیئی الا ان یکون حوزه یستسقامین، حکم فرمود که هر چیزی، هر مایهی ملاقات با نجس کرد نجس می شود، الا الماء الکر. اینجوره دیگر استصحاب عدم ازلی میگه که این ما نیست، ما این ما کلی نیست، چون یه وقتی که نبود ما هم نبود دیگر. احتمال میدم الان اون عدم الماهیت در عدمش باقی مانده باشد، این آب آب هندوانه بشود کر این زور سیان یا به مایه دیگری توجه کردید. ولی استصحاب میگه خوب موضوع تنجس موجود میشود، این شیئیست که آب نیست، توجه ملاقات با نجس کرده است، بلویزدان حکم تنجست میشود. اون وقت شما تعجبتون زیاد میشود که همون مرحوم سیدی که اینجا میگوید زم ما بین الوضوء و تیمم واجب نیست، فقط براش تیمم واجب است، در این مسئله در سابق گفت حکم به طهارت مایه می شود، آثار ما بار نمی شود. توجه کردید در اون مسئله ای که در بحث مضاف گذشت، مطلق و مضاف که اول و بود، که مایه ای که مردد است ما بین این که مضاف است و مطلق، اگر به اندازه کر بوده باشد به ملاقات نجس نجس نمی شود، اما آثار کریت ما به او مترتب نمی شود. اینجور گفت دیگه. خب اون وقت این دوتا حرف دوتا فتوا چی می شود؟ شاخ به شاخ می شود. در این مسئله در ما نهنوی یه شاخ را گرفته، در مسئله سابقه شاخه دیگر را گرفته، اینها با هم دیگر زور نمی شود. باید یه چوب باشد که همه جا با او برود انسان، با یه خدکش برود زیلو. توجه کردید. و بما این که ما این استصحاب عدم ازلی را معتبر می دانیم، در ما نهنوی حکم می کنیم ولو کرم بوده باشد نجس است، و در ما نهنوی هم متعین تیمم است، جمع بین هما لازم نیست. بعد ایشان می رسد به مسئله دیگری، با اون مسئله دیگر عبارت از این است که اگر ما ای باشد که مشکوک است که مباح است یا ملک الغیر، معلوم نیست که بر شخص مباح است یا ملک الغیر است که صاحبش راضی نیست، این مایی که مشکوک است که ملک خودش است و مباح است، یا ملک خودش هم نیست بلکه مای مباحی است، توجه کردید، یا این که ملک الغیر است مالش دارد، توجه کردید، صاحب دارد و صاحبش راضی نیست این را انسان استعمال بکند، مثلا دستمال بشورد یا صورتش را بشورد، راضی به این معنا نیست. در این صورت ایشان می فرماید حکم به اباحه می شود، مگر در جایی که سابقاً ملک الغیر بوده باشد، که احتمال می دیم در ملک همان غیر باقی است، سابقاً این ما ملک کسی بود، احتمال میدیم الان هم در ملکش باقی است، توجه کردید، از ملک خارج نشده است، اونجا استصحاب بقاه و ملکن غیره، او مالک میشود، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تصرف جایز نمیشود مگر برضای او، اما اگر احتمال میدیم که نه مباح است، توجه کردید، ما این مباحی است، مثل این که فرض کنید یه ظروفی در مسجد میشود، که میرند پر میکنند آب را از شط میآورند میذارند که مردم وضو بگیرد، احتمال میدهد که نه این از اون آبها بوده باشد، توجه کردید که آب مباحی است، اصلا ملک الغیر نیست، حالت سابقه هم ندارد که ملک کسی بوده باشد، در این صورت عیب ندارد، چرا؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. یکی هم یک قید زد گفت که ملکیت الغیر سابقاً نباشد، یکی هم در ید شخصی که احتمال ملکیت مالکیتش هست نبوده باشد، اگر مالی در ید شخصی بوده باشد بالفعل، چه احتمال میدیم بالفعل مالک است، نمیشه در اون آب تصرف کرد، توجه کردید، چرا؟ چون که قاعده ید اعتبار دارد، قاعده ید اماره بر ملکیت است، قاعده ید میگه که ذلیت مالک است و تصرف در او هم جایز نیست، توجه کردید، الا باذن المالک، به این مالی که انسان شک دارد براش مباح است ولو به جهت اینکه مال مال خودشه، یا این مال مال الغیر است ملک رو غیر است و نمی شود در او تصرف کرد، احراز مالیت لازم نیست که مال بوده باشد. و اگر آبی بوده باشد که مالیت ندارد، چون که در بلادی که آب اونجا فراوان است، اونجا آب مالیتی ندارد که مال بشود، لا یحل مال امرئ مسلم بگیرد. ولیکن وقتی که مال نشد، ولیکن ملک است، کسی که این را برداشته است، پر کرده است از اون شد، توجه کردید، ظرف برده، ظرفش را برده، پر کرده است، این مالکشه، مالک اوست. و در اون آب اگر من بخواهم در او تصرف کنم، باید او رضا داشته باشد، والا تصرفش زایز نیست. چرا زایز نیست؟ برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ولو غیر الاموال را نمی گیرد. ولیکن ادله تحریم ظلم و عدوان، کمان که در مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم، ادله تحریم ظلم و عدوان معناش این، مقتضاش این است که ولو مال هم نبوده باشد، ملک بوده باشد، زایز نیست این تصرف، چون که تصرف در ملک الغیر بدون رضای او، این عدوان بر اوست در اون ملک، توجه کردید، و جایز است ولو مالیت نداشته باشد. کسی فرض بفرمایید ججش جج را ریخته، مثلا فرض کنید در خونش یا تو دالانشه، دالان خونش بنایی دارد، یه کسی بود یک کاسه از اون جج پر کرده بود، اون کاسه جج مالیت ندارد، به فروشت به چیزی نمیخرد، مالی ارزشی ندارد، ولیکن این ظلم و عدوان است، تصرف در ملک الغیر است و جایز نیست. و از این جا معلوم شد که ایشان که می فرماید مایی که مشکوک است بر این که مباح است یا غیر مباح، فرقی نمی کند ملک باشد یا مال بوده باشد، در جایی که مشکوک است که این ما مباح است یا غیر مباح، مالک دارد ولو مالیت نداشته باشد، تصرف حلال است مگر اینکه بداند سابقا مالک داشت، یا در ید غیر بوده باشد که ید الغیر اماره ملکیت است، با مالیت کار نداری، هر چیزی که در ید شخصی بوده باشد حکم میشه، احتمال هم بدی مالکشه، احتمال حکم میشه و که مالکشه، باید او اذن و اجازه بدهد تا تصرف در او جایز بوده باشد. این زای کبرایی هست، این را عنوان می کنم، شما هم بعد انشاءالله تتبع می فرمایید. این اموالی یک چیزهایی که فرض بفرمایید مالیت دارد ولیکن ملک کسی نیست، مثل طیور و پرندگان که اگر گوشتش باشد کیلوی فرض بفرمایید 200 تومان نمی دهن گوشت اونها را، خب اینها که می پرند مالیت دارند دیگر، ولیکن ملک کسی نیست. یا فرض بفرمایید حیواناتی که در بیابان هستند که معقول اللحم هم هستند، خب مال هستند دیگر، شرعا هم مال هستند، ولیکن ملک کسی نیست. ما بین مالیت و ملکیت امون خصوصی من وجه هست، رب ما مالیت می شود کمافی حاضی لمسله، ولیکن ملک کسی نیست، از مباهات اصلیه می جنب اینها، رب ما ملکیت می شود مالیت ندارد، مثل کاسه جزی که گفتن رب ما هم که زم می شود. ما یه ادعایی داریم و اون ادعا ما تأسیس نکردیم این دعوا را، این دعوا را دیگران هم دارند. این اشیایی که ملکیت ما ملک کسی نیست، اینها دو قسم، همه ایشان را میگم مباهات اصلیه، ولیکن اینها دو قسم هستند، یک قسمشان قابل نقل نیستند، مثل این اراضی میتهی که در بیابانها هست، اینها بله مالیت دارند ولیکن ملک کسی نیست، بدون جهت اینها قابل نقل هم نیستند، نمیشه اونجا را برداشت، بله اگر یه مشت خاکش را برداری یا خرد کنی سنجهاش را، سنجهاش اونها منقول میشوند. ولیکن تا مادامی که جزء الارض است این غیر منقول است. پس یه مباهات اصلیه ای داریم مثل اراضی میته که اینها غیر منقول اطلاق میشوند. یه مباهات اصلیه است که اونها منقول هستند، یا منقول به ذات مثل اون طیور، یا منقول به الارض مثل این که فرض کنید خرد کرد سنگی که در اون زمین بود، خرد کرد تیکه تیکه مثل این سنگی که میان جز درست میکنن یا این سنگی را میتراشن. این قابل نقل شد. ما حرفمون این است هر کسی این مباهات اصلیهی که قابل نقل استند ید گذاشت و اینها را اخذ کرد مالک میشود. هر کسی به ملکیت اون شخص در میاد که مالک نداشت، هر کسی وضعیت کند به اینها، به منقولات ها نه غیر منقولات، هر کسی به اون منقولاتی که هست وضعیت کرد و مستولی شد به استیلا مالک می شود، به این شرط که استیلای این مسبوق به استیلای شخص آخر نباشد. قبل از اینم آمد دستش را گذاشت اما قبلا او گرفته بود، یا در وقتی که بله فرض بفرمایید کسی قبل از این مال را حیازت نکرده، استیلا یعنی حیازت و مال را نکرده است، اگر این ید گذاشت میشه ملکش. اون شخص دیگر فرق نمی کند ها، اون شخص دیگر به عنوان شخصیش استیلا مستولی بشود، استیلای بعدی این فایده ندارد، ملک نمی شود، یا کسی به عنوان آن مستولی بشود. مثل حکومتی که ید گذاشته است، توجه کردید به اینها ید گذاشته مستولی شده است، نه به عنوان شخص خودش، به عنوان انه حکومتون، دیگر کسی ید بگذارد ملک نمی شود. اگر کسی حیازت بکند این مباهب الاصل را قبل از اینکه کسی دیگر مستولی به او بشود و ید به او بگذارد، بل اون کسی که ید گذاشته مالک می شود. دلیل این چیه؟ منقولات ها. و اما غیر منقولات که مثل اراضی و اینها هست، در اونها احیا می خواهد، بدون احیا مالک نمی شود کسی، احیا به شروطها که در بحث خودش هست. و الا کسی رفت خوابید گفت این تکه زمین را من ید گذاشتم، توجه کردید این مال من شد، توجه کردید این مالش نمیشه، توجه کردید بله هیچ مالی نمیشه، منتها اگر تحصیلی بکند حق تحصیل پیدا میکند، حق تحصیل هم نکند، توجه تحصیلی هم نداشته باشد اونجا، توجه کردید هیچ حقی پیدا نمیکند، ملک نمیشود. تحصیل حق تحصیل ملکیت نمیآورد، حق میآورد. ملکیت موات به احیا میشود، شخص باید احیا کند، من احیا ارزم فو و لهو، باید احیا کند. تحصیل احیا نیست، فقط حق می آورد. تحصیلم نکرد، فقط مجرد خوابید یا مثلا به اسمش نوشتن در اداره که اون مال اون شخص بشود، توجه کردید سابقم می نوشتن، این ملکیت نمی آورد، نه ملکیت می آورد نه حق. پس علا حاضر اساس ما دعوای ما در منقولات است، اشیایی که مباهب الاصل هستند کسی به آنها مستولی بشود، توجه کردید به وضعیت مالک میشود، ملک شخصی میشود، با این شرطی که کسی قبلا مستولی نشود. دلیل این چیه؟ در این منقولات دلیلش میگیم سیره عقلایی است که شارع در بعض موارد او را بله در بعض مواردش هم منصوص است، بعض مواردش منصوص است، بعض موارد. و اما این قاعده کلیه که علم باهویل است ازاوزه علیه لیت، دلیلش سیره گلایی است که شاره هم رد نکرده، بلکه در بعض موارد گفتیم که دلیل بر وفاقش آمده است. این اصل حرف ما بدون جهت در اون اشیایی که ما شک می کنیم ملک غیر است تا تصرف در او جایز نبوده باشد، یا ملک بله ملکش غیر نیست، تارتان و نشیاز قبیل مباهب الاصل می شود، که ما هم از همون هاست. نوعن اشا در شتود، اون آبی که از شد از انهار گرفته می شود، از انهار کبار که شتود است، از فرض کنید از آب باران گرفته می شود و امثال ذالک، از رودخانه ها اینها گرفته می شود. اینها مباهب الاصل هستند. کسی اخذ کرد، اونی که در کاسه در دلو گرفته در مشتی گرفته، او منگول است. توجه کردید؟ او ملکی می شود با اون کسی که وضعیت گذاشته. پس چه ای که انسان، چون که به ما اختصاص ندارد این بس، عام می کنیم، چه ای که انسان احتمال می دهد در حلیت و حرمت او، تارتن از مباهب الاصل است و اخرى از غیر مباهب الاصل. شما انشاءالله اگر بعد موفق شدیم، انشاءالله خداوند ما را موفق می کند، اینها را بحث خواهیم کرد به طور تفصیل. شما اینها را ملاحظه بفرمایید، التماس دعا داریم. عرض کوتاهی هم خدمتتان داریم که انشاءالله در این ایامی که یه عده‌ای می روند لابد برای تبلیغ، یه عده‌ای هم اگر قصد مردد بوده باشند برای این رزمنده های اسلام بروند، برای اینها احتیاج دارند که ذهن های اینها را روشن بکنند، اینها را عامل به وظایفشون، تکالیف شرعیه را تعلیم بکنند. بله، اون نحوی که وظیفه شرعی و رضای خداوند در اون هست، اینها را رهنمایی بکنند. اینها سستی در اینها، در بعض اینها بله پیدا نشود، که انشاءالله خداوند به دست اینها و به این آیات خودش انشاءالله شر ملعون را به زودی از سر تمام مسلمین یا مؤمنین بکند انشاءالله. التماس دارم.